بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک سری فرضیه هایی است راجع به عرق که عرض شد. عرق نقش بسزایی دارد در حدوث بیماری هاست. یکی از اسباب و علل بیماری ها همون عرق است. البته اونی که درباره عرق در روایات ما آمده است شباهت دارد با اونی که به اسم ژن یا کروموزوم یا دی ان ای در پزشکی امروزی مطرح است. حالا صحبت راجع به فرضیه هایی است راجع به ژن است. یکی از این فرضیه ها این است که ما درباره ژن های وراثی یه شماره ای داریم در روایات ماست، شماره 99 است. یعنی 99 نوع ژن تعداد نیست، نوع 99 نوع ژن در صفات فرزند نقش دارد. این 99 تا ژن ما بین آدم و شخص وجود دارد که روزی بنده عرض کردم که مراد از این 99 تا 99 تا نسخه، یعنی 99 تا نسخه کامل یک انسان. اینجور نیست که 99 تا رنگ چشم داشته باشیم یا 99 تا رنگ پوست داشته باشیم. البته این احتمالش هم هست، ولی احتمال قوی تر این است که باید بگیم 99 تا نسخه داریم. برای شکل و قیافه و صفات یک انسان 99 نسخه داریم. ممکنه این انسانی که به وجود میاد به شکل یکی از این 99 نسخه است. مثلا یکی از نسخه ها اینه: چشمش سیاه باشه، موهاش سیاه باشه، صورتش گندمگون باشه، محاسنش پر باشه، قدش متوسط. این یکی از نسخه هاست. باز نسخه دیگری داریم، مثلا چشماش رنگی باشه، موهاش گور باشه، صورتش سفید، بدنش سفید باشه. نسخه های متعددی داریم، بینیش مثلا این شکلیست. اینا نسخه های متعددی داریم، 99 نسخه. ممکنه انسان به یکی از این نسخه ها به وجود بیاد بر طبق یکی از این نسخه ها. البته این احتمال دیگرم عرض کردم که بگیم راجع به هر صفتی 99 تا نوع داره، 99 تا رنگ داره. چشم مثلا 99 تا رنگ داره، پوست 99 تا رنگ داره، مو 99 تا رنگ داره، قد و اندازه هم همینجوره. این احتمال هم هست، ولی اونی که ما بیشتر تعقل میکنیم و میفهمیم باید بگیم 99 نسخه است. در مورد تشکیل یک انسان 99 نسخه وجود داره که خداوند تبارک و تعالی یه نسخه برای انسان انتخاب میکنه. هرچند این نسخه و مواصفاتش در پدر و مادر، پدر بزرگ و پدرانی که میشناسد وجود نداره. ممکنه این نسخه در پدر 17مش، پدر بزرگ 20مش باشه. مثلا سیاه بوده این فرزند، ممکنه به خاطر اون نسخه سیاه بشه، سیاه در بیاد، موها جولیده باشه، دماغش پهن باشه. 99 تا نسخه، یه نسخهش این شکلیه که این ممکنه مؤثره در صفات یک فرزند یا صفات یک انسان باشه. روایت چه میخونیم مرد بشه؟ پیامبر میفرماید لیس من احدین، نیست کسی، الا بینه و بین آدم 99 ارقان، مگر این که بین خودش و حضرت آدم 99 تا ارق جن، کلها تضربو فی النسب، تمامی اینها در شکل و قیافه انسان داخل داره، میتونه نقش داشته باشه. فاذا وقعت النطفه فی الرحم، اگر نطفه در رحم بیفته، اضطربت تلک العروق، این جنها، این نسخه ها متسرب میشه، تسأل الله شبه لها، میخواهد که این فرزند شبیه خودش باشه. اینا مسترب میشه، با هم مسابقه میکنن در تشکیل هسته انسان و نردبان کروموزمی اون است. این فرضیه اول بود. فرضیه دوم اینه، امروزه معلومه یه محاسبه‌ای میکنن و اون این است که ژن ظاهر پدر چیست؟ سفیدیه مثلا. ژن ظاهر نهفته پدر چیست؟ فرض کن سفیدیست. ژن ظاهر مادر سفیدیست، ژن نهفته مادر سیاهیه، فرض کن به این شکله. یا گندمگون است، ژن نهفته است. خب این ژن نهفته مادر در کجا ظهور دارد؟ ممکنه در دایی ها باشه، در خاله ها باشه، در پدر و مادرش باشه، در یکی از پدرانش باشه. این ژن نهفته است. علل قاعده چون اینجا سه تا ژن وجود داره، یکی ژن ظاهر پدر، یک جن نهفته پدر، یک جن ظاهر مادر که سفید است، سه تا جن. یک جن نهفته در مادر جن سیاهی است. میبینی فرزند سیاه در میاد. چرا اون ستایی که سفید است موفق نشده در تشکیل هسته اول فرزند مشارکت کنن و جن ظاهرش را سفید کنن با اینکه تعدادشون زیاده؟ علم تا اینجا میدونه، امروزه این را میفهمه که بالاخره بر اساس محاسبه علی القاعده باید سفید باشه، چون جن سفید غالب است. ولی فرزند سیاه متولد میشه بر اثر یک جن نهفته، حالا مال پدر، پدر بزرگ یا پدران قبلی. چرا، چه علتی وجود داره که این جن نادر بیاد در معرض ظهور قرار بگیره؟ چه علتی داره؟ این علم تا الان اینو نمیدونه. میدونن این اتفاق میفته، اون جن نادری که هیچ ظهوری ندارد و هیچ علائمی ندارد یه دفعه میاد خودش نشون میده در فرزند. این علم نمیدونه، ولی روایات ما این را بیان میکنه. میفرماید بستگی داره به حالی که نطفه منعقد بشه. اگر پدر و مادر آرام باشن در حین هم بستر شدن، همین نطفه، همون نسخه غالب خواهد بود، همون شکل و قیافه پدر و مادر خواهد بود. ولی اگر پدر یا مادر یا هر دو ناآرام باشن، حالت استراب داشته باشن، آرام نیستند، اینجا می فرماید که نطفه روی اون جن نادر می افت. فرزند میاد شبیه پدر، عمو، شبیه دایی، شبیه پدر بزرگ، شبیه پدر و مادر نخواهد بود. علتش اون حالتی که این دو نفر هستند، این دو نفر در حین هم بستر شدن، ممکنه اگر یکیشون مضطرب باشه میفته روی جنیست که نزدیک است. اگر هر دوتاشون مضطرب باشند میفته روی جنیست که دورتر است. اگر هر دوتاشون استراب شدید داشته باشند باز میفته روی جنیست که خیلی دور باشه. بستگی به اینه. به همین جهت فرزندی که در سفر منعقد میشه هیچ شباهتی به پدر و مادر نداره، حتی به پدر بزرگ، حتی به دایی و عمو، از جنهای دور میاد. روایتش را میخونیم از پیامبر، بله، که مربودن در جواب مسائلیست. و اما ما ذکرت من امر الرجل، و اما اون چی که ذکر کردی و سؤال کردی درباره مردی که شبیه یشبهو، بله، مردی که فرزند شبیه عموها و دایی هاست، پیامبر می فهمد فإن الرجل اذا اتى اهله بقلب ساکن، اگر مرد نزد خانومش بیاد با قلب ساکن و آرام، و عروق هادئه، جنهای آرام و ساکن، و بدن غیر مضطرب، بدنی است که استراب نداشته باشد. اضطربت تلک النطفه، این نطفه مضطرب بشه، به حرکت در میاد، به هیجان در میاد. اضطربت تلک النطفه فی جوف تلکم الرحم، در درون اون رحم، فوقعت على عرق من عروق الاعمام، روی جن عموها، اشبه الولد و اعمامه، فرزند شبیه عموها خواهد بود. و این وقعت على عرق من عروق الاخوال، اشبه الولد و اخواله، و اگر روی جن دایی ها بیفته شبیه دایی ها خواهد بود. پس این که چرا جن غالب به معرض ظهور و بروز قرار نمی گیرد، علتش این است که بدن ناآرام است، در حین هم بستر شدن و در حین انعقاد نطفه است. بدن ناآرام است، ساکن نیست. این فرضیه دوم. فرضیه و تئوری سوم این است که روایات ما بر این نکته دلالت دارد که آب انسان، آب منی از تمامی بدن خارج میشه. البته به این معنا، حالا اون منی خارج میشه ولی در همراه با خروج منی یه موادی از تمامی بدن ترشح میکنه، خارج میشه از هر سلول بدن، این مواد و از هر ژن بدن این مواد خارج میشه. به همین جهت غسل جنابت واجب شده. غسل جنابت واجب است این است که تمامی بدن را، انسان تمامی بدن را بشوره. چرا؟ چون تمامی بدن جنوب میشه، آب از تمامی بدن خارج میشه. یک فرضیه تئوری اسلامی است. حالا ممکنه علم یا روزی این مسئله را اثبات تشنیده و این را اثبات کردن. از هر مویی از موهای بدن و از کنار هر مویی یه مادهی در حین هم بستر شدن ترشح می کند. این هم یک فرضیه روایت شما می کنیم. می فرماید پیامبر، بله می فرماید، از ایشون سؤال شده لی ای شیئن امر الله بالاغتسال، چرا خداوند تبارک و تعالی امر فرمودن به غسل، شستن تمامی بدن، من الجنابه از جنابت، ولم یعمر من الغاطی والبول، ولی از مدفوع و ادرار امر نفرمودن که بدن را کاملا بشورن. پیامبر در مقام جواب فرمودن ان آدم، زمانی که حضرت آدم از اون درخت ممنوع خوردن، لما اکل من الشجره، از اون درخت خورد، دب ذالک الماء و ذالک فی عروقه، اون قضا، اون مواد اون درخت به تمامی اعضا و سلول های بدنش نفوذ کرد، دب ذالک فی عروقه، در جنهاش و شعره، موهاش و بشره، پوستش. فإذا جامع الرجل اهله، زمانی که مرد با خانم خودش هم بستر می شود، خرج الماء من كل عرق، آب از تمامی جنها یا از تمامی رگها خارج می شود، و شعرت فی جسدی، از تمامی موهای بدن خارج می شود. فوجب الله على ذریته الاغتسال من الجنابه، به همین جهت خداوند تبارک و تعالی غسل جنابت را واجب کرد، الى یوم القیامت، تا روز قیامت، چون تمام بدن جنوب میشه، آب از تمامی بدن خارج میشه، از پوست و مو و عرق، چه معناش جن باشه، چه معناش رگ خونی باشه، ولی ظاهرش جن هست، جن از تمامی بدن خارج میشه، از جن، از جنهای تمامی بدن آب خارج میشه، موادی ترشح میکنه و خارج میشه، کل بدن جنوب میشه. به همین جهت میفرمایند باید کل بدن را غسل بشوری. این فرضیه سوم است. و تئوری سوم، تئوری چهارم این است که خلال کردن، مسواک زدن با چوب گلهاست و چوب انار، این رگ و جن جزام را به هیجان میاره. قبلا هم خوندیم خوردن دشوه غدد رگ جزام را تحریک میکنن، خوردن شاهی در شب سبب میشه که جن جزام روی انسان بزنه و او را مخاط گرفتار کنه تا صبح. هفتمین فرضیه این است که شلغم جن جزام را آب می کند، او را آرام می کند، سرکوب می کند. در روایت می فرماید فکلوهو فی زمانهی، شلغم در زمان خودش باید بخوری، شلغم اگر در غیر زمانش باشه خیلی فایده نداره. شلغم باید در زمان خودش مصرف بشه و اون زمان زمستان، اون هم بعد از این است که یک دو تا باران بخوره. اگر باران نخوره خیلی فایده نداره، باید یک دو تا باران بخوره در فصل خودش مصرف بشه. یذهب عنکم کل داء، تمامی بیماری ها را برطرف میکنن. پس معلوم میشه درمان با شلغم یک درمان ژنتیکی است. امروزه اینهایی که مشکل ژنتیکی دارن، بله اینا باید شلغم زیاد بخورن، چون این شلغم یه درمان ژنتیکی انجام میده، آب میکنه ژن جزام را آب میکند و کل بیماری ها برطرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی این است که جنهای کل جنها را و کل جنهای بیماری ها را آرام میکنه، ساکن میکنه و انسان بیمار نشود. این هفتمین فرضیه بود. هشتمین فرضیه این است که سرماخوردگی جن جزام را سرکوب میکند. سرماخوردگی یعنی چی؟ سرماخوردگی معناش و حقیقتش این است که ویروس سرماخوردگی وارد بدن میشه. وارد بدن که میشه میره سراغ جنهاس، جن جزام که به هیجان آمده و میخواهد انسان را به جزام مبتلا کند. این ویروس سرماخوردگی وارد اون ژن می شود و موادی از او خارج می کند از داخل او. این موادی که سبب شده این ژن به هیجان در بیاد، این موادی که سبب شده این ژن تحریک بشه، این موادی که در داخل این ژن سبب شده این ژن از حالت عادی خارج بشه، این ویروس میاد. تنها چیزی است که میتونه وارد ژن شود ویروس است. کوچکتر از ویروس دیگه موجود زنده نداریم. تنها چیزی است که میتواند وارد ژن شود ویروس است. امروزه هم اگر درمان میکنن با ویروس درمان میکنن. تعدیلی که در ژن انجام میدن در پزشکی امروزی با ژن، با ویروس این تعدیل را به وجود میارن. این هم از روایات ما گرفتن. میفرمایند سرماخوردگی، خداوند سرماخوردگی را بر انسان مسلط میکند و میاد وارد ژن میشود. سرماخوردگی چیه؟ یه ویروسی است. وارد ژن میشود، مواد زائدی که در ژن جمع شده خارج میکند و ژن آرام میشه، سرکوب میکنه ژن را و او را آرام میکنه، تو سرش میزنه و او را آرام میکنه، از حالت جهش خارجش میکنه، از حالت هیجان خارج میکنه. چقدر ظریف این روایات ما این مسائل را ذکر میکنه. من فکر میکردم این درمان ژنتیکی یک ابتکار بشر بوده قبل از اینکه این کتاب را بنویسم، ولی بعد متوجه شدم که روایت ما چقدر ظریف این مسائل را بررسی کرد. این درمان ژنتیکی از اینا گرفته شده، از این روایات. تو هیچ جای دنیا، تو هیچ علمی بیان نشده، فقط در روایت ما وجود داره این بیاناتی که از طرف ائمه وارد شده. روایتش را میخونیم. عرق فی الرأس، ژنی که در سر، یهیج الجذام، بیماری جزام را به هیجان میاره. فاذا هاج العرق الذي في الراس، زمانی که این جن به هیجان میاد، سلط الله عليه زکام، خداوند بیماری زکام یعنی سرماخوردگی را بر او مسلط میکند، حتی یسیل ما فيه من الداء، تا اینکه اون بیماری که در داخل جن هست، اون موادی که در داخل جن هست و سبب هیجان جن و حرکت جن شده و جهش جن شده است، این مواد را به شکل مایع خارج میکنه. اینا مواد مایع است. یسیلو تعبیر سیل، سیل برای آب میگن، موادی است که مایع هست، اینا را به شکل سیل و مایع از به انجن خارج میکنه. حتی یسیلو ما فیه من الداء، یعنی خارج میکند، و زکام و فضول الراس، این مواد خارج میشه از کل جنها، در سر جمع میشه از داخل کل جنها، سلول هاست، سلول ها که بیشمار هست، از داخل این سلول ها خارج میشه، در سر جمع میشه و به شکل اخلاط و آب از بینی خارج میشه. این همین موادی است که در داخل جن بوده، این همون موادی است که ویروس اونها را خارج کرده، در سر جمع شده، مرحله بعدی از بینی ترشح میکنه. خیلی خوب، این تئوری هشتم بود. تئوری نهم این است که برگ چغندر یقمع و عرق جذام، رگ جذام و جن جذام را سرکوب می کند و او را از حالت جهش و حرکت می اندازه و او را آرام می کند و ساکن می کند. خب این برگ چغندر هم درمان جنتیکی است. یقمع و عرق جذام، اگر علم امروزی فقط به وسیله ویروس تعدیلی در جن به وجود میاره، روایت ما چیزی دیگری هم اشاره میکنه. یکی هم برگ چغندر است، یکی شلغم هست، و همین جهت در روایت ما میفرماید شلغم یکی از اسرار است، از اسرار ولوی. کل شلغم یا کل لفت، لفت یعنی شلغم، کل لفت ولا تخبر به عدونا، شلغم را بخورید و به دشمنان ما خبر ندید درباره شلغم و فواید شلغم. چرا؟ چون شلغم تعجز و معدود چیزهایی است که مشکلات ژنتیکی را تعدیل میکند، بیماری های ژنتیکی را درمان میکند. علاوه بر این است که انتیبایتیک هم هست، جلو التهابات و امثال اینا میگیره، تعدیل ژنتیکی انجام. این جزء اسرار است. همه میفرمایند شلغم را بخورید به دشمنان ما خبر ندهید، چون جزء معدود چیزهایی که امروزه میگن مشکلات ژنتیکی درمان ندارد. اگر میخوان تعدیل ویروس با وسیله ویروس تعدیل انجام، این حالت های خاصی است، خیلی حالت های نادری است، کار آسانی نیست، ولی این روایت ما متضمن این معانی این درمان ها هست. یکی شلغم، یکی هم برگ چغندر است. السلقو یقمع عرق الجذام و اکله مع قلع عروقه دواء الجذام، خوردن برگ چغندر با دور انداختن ساقهاش و رگهاش درمان بیماری جذام است. این نهمین فرضیه و نهمین تئوری است. دهمین فرضیه و دهمین تئوری این است که الغبیرا سنجد یقمع عرق الجذام. سنجد هم درمان ژنتیکی می کند. در روایت می فرماید لحمه، خیلی درباره سنجد منافعی ذکر شده، منافع خیلی مهم، در چیزهای دیگر شاید پیدا نمیشه، نیست، وجود ندارد. میفرماید لحمه ینبت اللحم، گوشت سنجد گوشت بدن را میرویاند. و جلده ینبت الجلد، پوست او جلد را، پوست را میرویاند. برای پوست، ترمیم پوست، ترمیم پوست کار آسانی نیست. این پوست سنجد سبب میشه که پوست ترمیم بشه. و عظمه ینبت العظم، اینایی که مشکل استخوانی دارند، مشکل پوکی استخوان دارند، اینایی که مشکل شکستگی استخوان دارند، جوش نمیخوره استخوانشون، استخوانشون جوش نمیخوره، آسیب جدی داره، بهترین درمانش هسته سنجد است. کل مشکلات استخوانی هسته سنجد درمان میکنند. بعد میفرماد و مع ذلک فانه یسخن الکلیتین، اینهایی که کلیه هاشون کم کار شده، تا تنبل شده، کمکار شده، یا کراتین ترشح میکند، پروتین ترشح میکند، خون ترشح میکند، یکی از درمانهاش همون سنجت است. فرمود یسخن الکلیتین، تسخین یعنی گرم میکنه دو کلیه را. دو کلیه، کلیه اگر گرم بشه کارش رو به خوبی انجام میده. برای این است که اینایی که مبتلا به کمکاری کلیه، پاها ورم میکنه، دستا بدن ورم میکنه، به خاطر اینکه کلیه نمیتونه کار خودش رو به خوبی انجام بده و آب بدن، آب اضافی بدن را خارج کند، این آب در بدن جمع میشه، بدن ورم میکنه، پاها ورم میکنه، دستا ورم میکنه. درمان، یکی از درمانهاش همون سنجت است. کلیه را گرم میکنه و گرم کردن کلیه یعنی کلیه میتونه کارش به نحو احسن انجام بده. و یدبغ المعده، معده را دباغی میکند. و هو امان من البواسیر، ایمنی از بواسیر است. کسی که سنجت زیاد مصرف میکند مبتلا به بواسیر نمیشود. و التقطیر، کسی که سنجت زیاد مصرف میکند به پروستات مبتلا نمیشه. تقطیر، پروستات، امروز پروستات یه معضلی است. میان میپرسن که ما چه کار کنیم مبتلا به پروستات نشویم، یا میپرسن ما مثلا شروع میان تازه شروع پروستات چه کار کنیم این پیشرفت نکند. روایات ما میفرماید درمانش سنجت است. البته درمانهای جدیتری هم داره مانند مرکب 4، ولی این برای شروع کار، این برای اول کار، برای اینکه انسان مبتلا به پروستات نشه سنجت باید بخوره. سنجت امان است، ایمنی یعنی پیشگیری است و ایمنی از تقطیر یعنی پروستات است. و یقوی ساقین، پاها را تقویت میکند، دو تا ساق پا را تقویت میکند. و یقوی ساقین و یقمع عرق الجذام، جن جذام را سرکوب میکند. و یقمع عرق الجذام، جن جذام را سرکوب میکند. پس این هم درمان ژنتیکی است. این جزء معدود چیزهایی است که درمان ژنتیکی انجام میدهد. این تئوری دهم بود. تئوری یازدهم این است که کسی است که ماهی بخورد و بخوابد در حالی که در درونش ماهی وجود دارد و به دنبال او خرما یا عسل نخورد، این مبتلا به فلج میشه. این هم دیده شده است که کسی که ماهی بخوره در معرض ابتلا به فلج هست، یا باید مواظب بود. من بله، من بات، من بات و فی جوفه سمکون، کسی که شب بخوابد در حالی که در درون او ماهی است، لم یاکل بعده تمرات، بعد از اون خرما نخورد، چند تا خرما نخورد، یه دونه نست، نه چند تا، سه تا به بالا، او عسلا یا عسل، لم یزل یضرب علیه عرق الفالج، رگ فالج، جن فالج روی او همواره میزند تا صبح تا یصبح، یعنی این در معرض فالج است، در تهدید فالج است. دوازدهمین طور این است که افطار بعد از روزه گرفتن یا صبح با آب ولرم جنها را آرام می کند، یه نفع ژنتیکی دارد. سیزدهمین تئوری اسلامی این است که ژنی هست در بدن انسان، این بیماری پیسی را تحریک می کند، یعنی ژن پیسی، و اگر هیجان پیدا کند این ژن، خداوند این دمل ها را بر او مسلط می کند تا اینکه اون موادی که در داخل این ژن خارج شود از راه همین دمل یا در دمل جمع بشه تا بدن گرفتار نشه، مبتلا به پیسی نشود. پس دمل نشانه سلامتی است، پس دمل را نباید درمان کرد، اگر درمان کنید به دنبال او ابتلا به پیسی خواهد بود. این سیزدهمین تئوری است. چهاردهمین تئوری این است که خلال کردن با چوب انار و چوب مرد و نی رگ خوره را به هیجان میاره، تحریک میکنه. رگ جن خوره را تحریک میکنه. پونزدهمین تئوری این است که سبب بیخوابی و بله سبب بیخوابی بعد در شب این به هیجان آمدن جنهاست، مسترب شدن جنهاست. به جهت این دعایی که پیامبر به حضرت زهرا آموختن که فرماید یا بنی یا ای دختر من این را بگو، یا مشبع البطون الجائعه و یا کاسی الجنوب العاری و یا مسکن العروق الضاربه، ای تسکین دهنده جنهای به هیجان آمده به حرکت آمده است. بعد می فرماید سکن عروق الضاربه، تسکین بده این جنها را تا من بخوابم، و اذن و اجازه بده تا چشمام بخوابد، به زودی بخوابد. حضرت زهرا هم این دعا را خوندند و خوابیدند. شانزدهمین تئوری اسلامی اینه می فرماید که جن سفاح با جن نکاح تفاوت دارد، یعنی اون نطفه‌ای که از حلال منعقد میشه جنهاش با اون نطفه‌ای که از حرام منعقد میشه جنهاش فرق میکنه، تفاوت داره. یعنی علم میتونه یه روزی پیشرفت کنه و بتونه بررسی کنه که آیا این جن، این نطفه‌ای که منعقد شده، این انسانی که به وجود آمده از حلال بوده یا از حرام بوده، این تأثیر را دارد. به همین جهت پیامبر می فرماید که و ما عرق فی عرق سفاح قط، یک دونه جن سفاح یعنی حرام یعنی زنا در من وجود ندارد. و ما عرق فی الا عرق نکاح، نیست جنی در وجودم مگر جن نکاح و حلال است، که نکاح الاسلام مانند همون نکاح و عقد اسلامی است، حتی آدم تا آدم. ببین جن های از زمان آدم تا زمان به وجود آمدن انسان، این جن ها در این انسان به وجود آمده محفوظ است، وجود دارد، منتقل میشه از پدر به پدر، از مادر به مادر تا برسه به این شخص، همش وجود داره این جنا. اگر کسی در پدرانش جن حرام وجود داشته باشه، در بدن این انسان هم وجود داره این جنا، تا آدم، تا حضرت آدم. پیامبر میفرماید در وجود من هیچ جن حرامی وجود ندارد، هیچ جن سفاحی وجود ندارد تا حضرت آدم. هر جنی که در وجود من هست جن حلال، جن نکاح، اون هم به شکل نکاح اسلام، نه نکاح یهود و نصارا، به شکل نکاح اسلام. اینی که برای مهمه این است که نوع جن، این نوع وجود داره. هفدهمین فرضیه این است که اوذه پناه بردن به خداوند تبارک و تعالی برای تسکین جن نافع است. پیامبر می فرماید اعوذ بالله من شر عرق النعار، پناه می برم به خداوند تبارک و تعالی از شر عرقی است که جنی است که نعار یعنی به هیجان آمده و به استراب آمده است، بس لابد نافع است، فالا پیامبر پناه نمی برد، کار عبس و لغو انجام نمیداد. هشتمین تئوری اسلامی این است که این جنها به همدیگر کمک میکنن، یاری میکنن. این روایتی که قبلا خوندیم لا والله لا یکون المؤمن مؤمنا، نه قسم به خدا مؤمن مؤمن نمی باشد، حتی یکون لاخیه مثل جسد، تا این که برای برادر مؤمنش مانند جسد باشه. اذا ضرب عليه عرقون، اگر بیمار شد یا جنی برو بزند و و بیمارش کند، تداعت له سائر العروق، تمامی جنهای دیگر به نصرت او می شتابند. خیر، بله، الان که برس الحمدلله زیاده، کم که نیست، ما خبر داریم اونایی که مراجعه میکنن، ولی اونا میپوشونن، نترس، جزام نیست، الان جزام کم شده، بیشون یکی از علت این گناهان قدیم را رها کرده. خیلی خوب، ممکنه ما هست یک منطقه هست الان مخصوص جزامی هاست، ما خبر نداریم. الان ما قبلا همه چی برمرا عیان بوده، همه میدونن، خبر دارن، الان الحمدلله میپوشنن، نمیدونم لیزر میکنن به کارش بالاخره انجام میره، یه جوری مشکلش حل میکنن، برای پی سی، برای جزام و امثال اینا. بله، الان ما یکی از چیزهایی که الان نیست و جمع شده همین تشییع جنازه است. الان آدم هیچ وقت یک جنازه ای نمیبینه، قبلا هر روز از خیابون یک جنازه ای رد میشه، بالاخره یه عبرت یا تذکری، این هم نیست، جمعش کردن. الان فکر میکنه انسان مرگ وجود نداره، به همین جهت مردم از یاد خدا و اینا غافل شدن، چون مرگ نمیبینن، مرده نمیبینن. یه ماشینی میاد یه واشکی، همسایه هم خبردار نمیشه، همینجوری یه واشکی، گریه هم نمی کنن. حالا قدیم خیلی جیغ و داد میکردن همه منطقه، همینجوری یه واشکی میزنن تو ماشین میبرن، هیچ کس هم نمیفهمه، سن چهار نفر هم دنبالش میرن. متاسفانه این خیلی کار اشتباه است. خیلی خوب، این هشدهمین تاری بود. نوزدهمین تاری این است که یه شماره داریم در روایات ما در رابطه با جن هست و اون 360 هست. 300 باید نوع مراد باشه چون جن زیاده. می‌فرماید در بدن انسان 360 نوع جن وجود داره. روایتی داریم کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحمد الله فی کل یوم 360 مره، هر روز 360 مرتبه حمد خدا را میگو فرمودن. عدد عروق الجسد به اندازه جنهای بدن است. یقول الحمد لله رب العالمین کثیرا علی کل حال، الحمد لله رب العالمین کثیرا علی کل حال. البته بعضی ها معتقدن که این رگ خونی مراده، یعنی انسان در بدنش 360 رگ خونی وجود داره. حالا اون معلوم نیست، این مقدار ثابت نشده، بیشتر احتمال بیشتر همون جن هاست. در روایت دیگری می فرماید که خداوند می فرماید اشتری منی نفس که به صدقتن، نفس خودت سلامتی خودت از من بخر با یک صدقه است. تخرجها عن کل عرقن، صدقه ای که او را خارج می کند از هر جنی. تا انجایی که می فرماید سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله تقول هذا كل يوم 360 مره، این را 360 مرتبه هر روز میگوید. يكون كل كلمه صدقه عن كل عرق، این هر کلمه ای از این کلمات، هر باری که این را میخونید، این صدقه است در باره بعد من عن كل عرق، از طرف هر جنس من عروقك، فإن لابن آدم 360 عرقا، برای آدمیزاد 360 عرق هست، 360 نوع جن هست. شما این ذکر 360 مرتبه روزی بگویید، مبتلا به هیچ بیماری نمیشه. اینه، بله، ذکر را الان خوندم، بله، ذکرش را. و فرمایید که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، همون ذکر رکعه سوم و چهارم است. اضافه ای داره ولا حول ولا قوت الا بالله، همه قد 360 مرتبه از طرف هر جنی. به نظرم این مراد جن بیماری هاست، 300 بیماری های جنیتیکی 360 هست. و این هر ذکری که میگید این صدقه ای از طرف هر جن بیماری که به هیجان نیاد، مسترب نشه، سبب بیماری و گرفتاری نشود. این 19 فرضیه و توری اسلامی است. 20 بله توری اسلامی این است که ترس جزء صفات موروثی است. انسانی که می ترسه این جزء صفات موروثی به وسیله جن از طرف پدر یا مادر به انسان منتقل میشه. به همین جهت حضرت امیر روایت معروف به پسرش محمد ابن الحنفیه فرمود ادرکک عرقون من امک، یجنی از طرف مادرت به تو رسیده است. ما تکک ابوک، پدرت هیچ وقت در جنگ مکس نکرد به خاطر چیزی. این 20 فرضیه است. 21 فرضیه این است که در به تشکیل نطفه انسان ممکنه ژن‌های موجودات دیگر غیر انسان در تشکیل نطفه مشارکت کند. عرض شد که ژن میاد مشارکت میکنه، شیطان مشارکت میکنه، ممکنه ملک هم مشارکت کنه. و همین جد درباره حضرت زهرا میفرماید، پیامبر فرمودند معاشر الناس تدرون لما خلقت فاطمه صلوات الله و سلام علیها، میدونی از چی خلق شده حضرت زهرا؟ قالوا الله و رسوله اعلم، خدا و پیامبرش بهتر میدانند. فرمود خلقت فاطمه حوراء انسیه، حضرت زهرا یه حور العین است، مال این زمین نیست، این حور است ولی به شکل انسان در آمده، انسیه است. لا انسیه، حوراء انسیه، لا انسیه، حقیقتش این نیست، حقیقتش مثل این انسان های روی زمین نیست. چرا؟ پیامبر می فرماید خلقت من عرق جبرائیل و مزق بهی، از جن جبرائیل خلق شده و از زغبی، زغب یعنی به موهای ریز میگن، اینی که حالا تعبیر از ژن به این شکل، از کروموزوم به این شکل است که از کروموزوم جبرائیل شبیه رشته‌های عصب هست، منتها خیلی ریزه. البته این احتمال هم داره که عرق باشه مراد، از عرق جبرائیل، ولی بعید میدونم. این از ژن عرق، بله، شبیه همین حالت برای حضرت عیسی است که حضرت عیسی از جن مریم و جن اون روح بوده. فرماید که فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ما روح خودمون را فرستادیم و به شکل یه انسان سوی در نهایت زیبایی. خدا مبالغ نمی کنه وقتی میگه سوی، یعنی در نهایت زیبایی، تمام اعضاش به اندازه است. میگه مستوی الخلقه یعنی چی؟ یعنی با نهایت دقت و ظرافت و اندازه های دقیق و نرمال و زیبا، در نهایت زیبایی است. تا اونجایی که میفرماید قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا، من فرستاده پروردگار توست تا اینکه به تو فرزندی عطا کنم. من که عقیدم، حالا خیلی قبول ندارم، عقیدم عمل همبسترم انجام داده، حالا دلائلش و قرائنش هم وجود داره. چرا خداوند تبارک، اگر با فوت کردن، اینجور که میگم با فوت کردن، خب خداوند از عرشش فوت میکنه. مسئله فوت کردن نیست، مسئله این است که چرا سویه در نهایت زیبایی است؟ چرا زمانی که حضرت مریم در حمام بوده در حال غسل کردن بود، خلاصه شرایط برای این، ولی خب انسان نبوده، به شکل انسان بوده. انما بعد می‌فرماید فنفخنا فیها من روحنا، فوت کردیم، ولی از روح ماست، اون روحی که به شکل بشر در آمده. حالا فوت کردنش یک کنایه است، چون زن وقتی باردار میشه شکمش باد میکنه، بزرگ میشه، که انه مثلا فوتش کردن، این یک کنایه است، یعنی اون را باردار کردیم. خداوند تبارک تعالی میفرماید اونم با وسیله روح ماست. حالا این یک مسئله است که یک فرضیه است، تا چه اندازه درست باشه این به عقل قاصر بنده رسیده است. 22 فرضیه این است که این اشکالی، این مشکلاتی است که در جن به وجود میاد، جهشش، پرشش، هیجانش، استرابش، زدنش، اینا حتما علتی داره، بدون علت نیست. علتش چی میتونه باشه؟ علتش روایات ما میفرماید گناه هست. روایات متعددی به این معنا داریم، اما انه لیس من عرق یضرب، نیز جنی که میزند، ولا نکبتن، سری که رو انسان، سنگی که رو انسان میفته، ولا صداع، میگرن، ولا مرض الا بذنب، مگر به خاطر گناه هست. این جنی که میزند به هیجان میاد به خاطر گناه هست. خداوند میفرماید و ما اصابکم من مصیبتن، هیچ مصیبتی بر شما به شما اصابت نمی کند، و بما کسبت ایدیکم، به خاطر کار خودتون و کار دستان خودتون، و یعفو عن کثیر، در موارد زیادی هم می بخشه، عفو می کند. در بعضی روایات می فرماید و ما یعفو الله اکثر، در بیشتر موارد می بخشه و مؤاخذه نمی کند، از مواردی که بیشتر می بخشه. در یه روایت دیگر می فرماید لیس من التواء عرق، نیست پیچشرگی و استرابرگی است مگر به خاطر گناه، مختلج عرق، پریشرگ مگر به خاطر گناه است. یکی از گناهان هم خوردن خمر هست. از پیامبر نقل شده و من ادخل عروقه شیئا مما یذکر، کسی است که وارد جنهاش مسکر کند، خمر کند. کثیره بله، مما یذکر کثیره، یعنی مقدار اندکش وارد جنهاش کنه، در حالی که زیادش انسان را مس میکند. عذب ذلک العرق به 63 نوع من العذاب، اون جن به 360 نوع شکنجه میشه، 360 نوع آزار و شکنجه میشه. حالا احتمال دارم رگ خون، چون مراد باشه، چون خمر یا هر چیزی که انسان میخوره اول میره داخل رگهای خونیست، ولی این شماره 360 در این روایت اون جن و معنای جن را به ذهن نزدیک میکند. یکی از انحایش این است که فرماید، انحای جهشش و از عللش این است که یه چیزی وارد جن میشه و او را به هیجان میاره، ممکنه مراد همون میکروب باشه و ویروس باشه، میکروب بیماریزاست، میکروب سرماخوردگی درمان است، ولی میکروب های دیگه، ویروس های دیگه، بیماریزان، این هم یکی از اسبابش. سبب سومش سیر شدن است و فرخوریست، این جنها را به هیجان میاره. این 22 تئوری بود. 23 تئوری این است که در روایات ما یه تعبیری از تینت آمده. تینت، خلاصه این انسان می‌فرماید او از اون تینت خلق می‌شود و بعد از مرگ این تینت در قبر محفوظ می‌ماند، مستدیرتن، یعنی جمع میشه و میمانه، و خداوند تبارک و تعالی انسان را بعدن با همین تینت خودش زنده میکند و و همین تینت خودش. پس این تینت که حالا مراد همون جن هست یا دی ان ا هست یا اسید آمینه هرچی هست، این در قبر محفوظ میماند و تحت هر شرایطی تلف نمی کند. به ظاهر مثلا مرده، به ظاهر حیاتی ندارد، ولی شرایط فراهم بشه زنده میشه و رشد میکنه. مانند مثلا تخم گیاهان است، بذر گیاهان نگاه میکنی یه مرده، یه نخود میبینی یه مرده، ولی شرایط که محقق بشه توی خاک بذاری آب روش میریزی رشد میکنه زنده میشه. این جن هم چه حالتی داره؟ جن انسان در خاک محفوظ میمونه، شرایط که فراهم بشه این جن دوباره رشد میکنه و انسان به وجود به این جنها جمع میشه و دوباره انسان متولد میشه، به وجود میاد، دوباره به زندگی بر میگرده. روایتش را میخونیم. بله، عن المیت هل یبلا جسده، سوال میکنن از امام، مرده آیا تمامی بدنش متلاشی میشود و هیچی ازش نمیماند؟ امام میفرماید نعم آری، حتی لا یبقا لحم ولا عظم، تا اونجایی که دیگه هیچ گوشتی و هیچ استخوانی نماند، الا طینته، بجز تینتش، التي خلق منها، اون جنهایی که از اونها خلق شده است، اون هسته اولش، اون هسته اولش که از پدر و مادرش، از نطفه پدرش و مادرش تشکیل میشه، اون هسته اولش باقی میمونه. الا طینته التي خلق منها فانها لا تبلع، این متلاشی نمیشه به هیچ وجه، تحت هر شرایطی متلاشی نمیشود. تبقى في القبر مستديرة، در قبر نیمه زنده میمانه، مستديرة یعنی نمرده و نزنده. میتونی بگی نمرده و نزنده، میتونی بگی هم مرده هم زنده است، مثل ویروس. ویروس وقتی شرایط سخت باشه تمام مواصفات مرده را دارد، ولی وقتی در یک شرایط مناسب قرار میگیره تمام مواصفات زنده پیدا میکنه، رشد میکنه، حرکت میکنه، تکثیر میکنه، کار میکنه، غذا میخوره، همه کار انجام میده. این جن هم همین حالت را داره، هم مرده هم زنده است. وقتی در شرایط مناسب نیست در قبر هست تمام صفات یک مرده را داره، ولی بعدن یه روزی خواهد آمد فرماید خداوند 24 تا باران پشت سر هم میفرسته، این باران ها را که میفرسته این جن ها جمع میشود، مانند تکه های کره در دوغ چجوری جمع میشه، جمع میشود و به وسیله اینها دوباره انسان مانند گیاهان دوباره شروع میکنه به رشد کردن و از قبر خارج میشه. خیلی خوب، پس با این بیان میشود در این مسئله زنده کردن مرده هم فکر کرد. به همین جهت بعض انبیا مرده ها را زنده میکردن، معظمت حضرت عیسی پیامبر ما و حضرت امیر و حضرت موسی که اینا مرده ها را زنده کردن به این شکل، به این بیان، به این طرز تفکر. یه چیزی محفوظ میماند و میشود انسان را به وسیله اون دوباره برگردوند. 24 توری اسلامی این است که منشأ پیری، پیری چرا درمان ندارد؟ به خاطر اینکه بعضی جنها میمیرد و از فعالیت میفته و همین جهت دوباره این جنها زنده نمیشود. روایتی از پیامبر داریم، میفرماید تعشو به کف من حشف، شام بخورید و شام را رها نکنید، هرچند یک کف نان خشک. فان ترک العشاء محرمه، شام نخوردن سبب پیری میشود، پیری زودرس. در حدیث آمده لا تدع العشاء، شام را رها نکن، ولو به 3 لقمه به ملح، گرچه با 3 لقمه، سلقمه یعنی 3 تکنون و نمک. و من ترک العشاء لیلتن، کسی که یک شب شام نخرد ما تعرق في جسده لا يحيا أبدا، يجيني در بدنش ميميره و هیچ وقت زنده نمی شود. خب ببینید اون روایت می فرماید کسی که شام نمی خورد چی میشه؟ پیر میشه، پیری زودرس. این روایت بعدی می فرماید کسی که شام نمی خورد یه جینی در بدنش می میره و زنده نمی شود. اگر این دو روایت را جمع می کنیم می بینید ارتباطی وجود داره ما بین مرگ جن و پیریست، به همین جهت پیری درمان ندارد. خیلی خوب مایده این مطلب این روایت هست که می فرماید از پیامبر من ترک العشاء لیلت السبت و لیلت الاحد متوالیین، کسی است که شام را نخورد در دو شب، شب شنبه و شب یک شنبه پشت سر هم، ذهب منهما لا یرجع الیه 40 یوما، یه نیروی از او از بین می رود که تا 40 روز بر نمی گرده، یه قوتی از بدنش، پس به کلی نمی میره جن، امکان برگشتش هم هست ولی از کارایی می افته. 25 توری اسلامی این است که جنهایی هست در فرزند و در انسان یک طرفه در تشکیل هستش دخالت میکنن، یه طرفه، یا از طرفه جنهای پدر یا جنهای مادر، فقط جن پدر در تشکیل انسان در بعضی صفات دخالت میکنه یا فقط جنهای مادر. ببینید چی میفرماید. روایت اینه که ان ابن صاریا سأل النبی فقال، ابن صاریا از پیامبر میپرسه اخبرنی یا محمد عن الولد یکون من الرجل او من المرأة، فرزند از پدر یا از مادر است؟ پیامبر فرمود اما العظام استخوان ها و العصب عصب ها و العروق رگ ها یا جن ها، فمن الرجل از مرد است، و اما اللحم و الدم و الشعر فمن المرأه، گوشت و خون و مو از مادر است. یعنی فقط جن های مادر در وجود آمدن گوشت و خون و مو نقش داره و فقط جنهای پدر در استخوان و عصب و عروق جنها و یا رگهای خونی نقش داره. خیلی خوب، البته این انسان از چی به وجود میاد؟ از نطفه پدر و نطفه مادر. چی چیزی در نطفه پدر و نطفه مادر وجود داره؟ همون جنها، چیزی دیگه نیست. پس از جنهای پدر استخوانهای انسان و نمیدونم عصب انسان و امثال اینا وجود میاد و از جنهای مادر گوشت و خون و امثال اینا به وجود میاد. البته این احتمال هم داره که از استخوان از هر دو جن تشکیل میشه، جن پدر و جن مادر، ولی اونی که بروز ظاهر میشه و بروز میکنه جن پدر است. باز در طرف گوشت و خون است و مو، ممکنه هر دو جن مشارکت میکنه در پیدایشش، ولی اونی که بروز میکنه صفات مال صفات جن مادر است، احتمال هم دارد. این فرضیه ها تموم شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.